بحث درباره زندگی بعد از مرگ بود که یکی از مهمترین پایه‌های بینش اسلامی درباره انسان و جهان و به نوبه خود یکی از مشکل‌ترین مسائلی است که انبیا باش مواجه بودند، از جهت انکار مردم و ابا و استنکافشون از پذیرفتن این حقیقت. همه انبیا در این باره زحمات فراوانی کشیدند، ولی شاید بتوان گفت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم نهایت کوشش و تلاش را برای روشن کردن این حقیقت و پا بر جا کردن این اعتقاد در دلهای مردم انجام دادند. و همونطور که اشاره کردم، حدود نصف قرآن یا صریحاً درباره معاد و یا ضمناً به این مسئله پرداخته. بیانات قرآن در زمینه معاد مختلف هست از جهات موضوعاتی که به بحث درباره اونها پرداخته و از نظر شیوه هایی که برای بحث با منکرین پیش گرفته. از یک دیدگاه میشه گفت بیانات قرآن را در چند سطح برای اثبات معاد میشه در نظر گرفت. یکی، روشن کردن این که انکار معاد بی دلیل است و هیچ راه علمی و عقلی برای اثبات این انکار، موجه جلوه دادن این انکار وجود نداره. ذالک ظن الذین کفروا، اینها فقط یک گمانی میکنند وگرنه دلیلی بر انکار معاد نداره. بعد تدریجاً در مقام این برمیاد که مسئله معاد را روشن کنه و چیزهایی که موجب استبعاد میشه از ذهن مردم برطرف کنه، تا سرانجام به مقام اثبات یقینی و ضروری برهان بپردازه. در این زمینه عرض کردیم که از یک طرف مردم را متوجه قدرت بی‌نهایت الهی می‌فرماید، قدرتی که در آفرینش جهان، در آفرینش خود انسان جلوه‌گر. اینا را با هم مقایسه می‌کنه، میگه زندگی بعد از مرگ شما هم مثل زندگی قبل از مرگتون هست. و ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ، اگه شما درباره برانگیخته شدن بعد از مرگ و حیات آخرت شبهه‌ای در دل دارید، درباره آغاز آفرینش خودتون بیاندیشید. مگر قطره آبی بیش بودید؟ اون کسی که به یک قطره آب چنین حیات و چنین استعدادها و چنین جلوات وجودی مرحمت کرد، بعد از این هم به خاک مرده‌ای میتواند حیات ببخشد. از طرفی مقایسه میکنه وجود انسان را با وجود کل جهان، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اخرج لیلها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. در باره عظمت این جهان بیندیشید. اون کسی که این جهان را آفریده نمیتونه شما را زنده کنه؟ شیوه دیگری که قرآن کریم به کار میگیره این است که مردم را به تأمل در پیدایش حیات در درجات ضعیفش مثل حیات نباتی دعوت میکنه. ببینید چجور گیاه پدید میاد. این یک نوع حیاتی است که در خاک تحقق پیدا میکنه. خاک واجد این حیات نیست، این حیات از جای دیگری بهش افاضه میشه. همون کسی که دائما داره حیات افاضه میکنه به موجودات بیجان، در روز قیامت هم به شما میتونه حیات افاضه کنه. و باز از راههایی که قرآن برای اثبات معاد و رفع شبهات به کار گرفته، یادآوری جریانات عینی است که در این جهان واقع شده و مردگانی زنده شدند، که اینها هم دو دسته است. یک دسته حیوانات مثل مرغ‌های ابراهیم یا مثل حمار اون پیغمبر بنی اسرائیل، و یک دسته هم خود انسان‌هایی هستند که در این عالم زنده شدند. او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، که 100 سال از دنیا رفت و مجددن زنده شد. و همچنین داستان اصحاب کهف که مدت‌ها اینها خواب بودند بدون اینکه احتیاج به غذا داشته باشند، بدون اینکه بدنشون زخم بشه بپوسه. سالها در یک غاری خواب بودند، بعد خدا اراده کرد بیدار شدند و زندگی را از سر گرفتند، در حالی که فکر میکردند یک روز یا نصف روزی بیشتر خواب نبودند. وقتی وارد شهر شدند و دیدند اوضاع به هم خورده و شرایط محیط عوض شده، تعجب کردند. تا اندک اندک معلوم شد که بله، اینها کسانی هستند که مثلا 300 سال پیش گم شده بودند و کسی از اونها خبر نداشت، حالا پیدا شدند. در زیر همون آیات قرآن اشاره می‌فرماید که ما این جریان را واقع کردیم برای اینکه مردم بدانند که قیامت حق است. رن الساعت آتیتون لا ریب فیها. این یک نشانه است برای اینکه بدانند که خدا روح را که میگیره، حالا به طور کامل بگیره در حال مرگ یا ضعیفترش در حال خواب، میتواند خدا اونچنان این بدن را حفظ کند یا بار دیگر روح را به بدن برگرداند و مرده را زنده کند، بدون اینکه عوامل طبیعی چنین اقتضایی داشته باشد. یعنی عمده اشکال در معاد اینه که میگن عوامل طبیعی موجب زنده شدن انسان نمیشه، اقتضای مرگ را داره. این چجور میشه دوباره؟ قرآن هم در صدد این هست که به مردم نشون بده که بابا قدرت خدا محدود در چارچوبه قوانین طبیعت نیست، او فوق عوامل طبیعی هم میتونه کار بکنه. اینا نمونه هاش. و همینطور داستان بقره بنی اسرائیل که در زیرش می‌فرماید کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، و داستان‌های دیگری که اشاره شد. این هم یک شیوه قرآن هست برای اینکه مردم را آشنا کنه با مسئله معاد و شبهات را از ذهنشون رفع کنه و اون چه موجب استبعاد میشه از اونها بگیر. خب میرسه به اونجا که طرف میپذیرد خدا قدرت دارد و می تواند چنین کاری را انجام بده. علم هم دارد، می داند که کدام روح بال کدام بدن است و در روز قیامت هم به هر کسی چه پاداش یا کیفری می بایست بدهد. اینها را پذیرفت. آخرین سوالی که براش باقی میمونه اینه که از کجا خدا میخواد چنین کاری را انجام بده؟ کار خدا این چنین نیست که هرچه میتواند انجام بدهد. باید اراده هم داشته باشه، بخواد که انجام بده. از کجا خدا میخواد که انسانها را زنده کنه؟ این مطلب را از سه راه اثبات میکنه. یک راهش این است که آیا شما قبول دارید که این پیغمبر پیغمبر ماست و از طرف ما سخن میگه؟ برای کسانی که باور کرده باشند نبوت پیغمبر را و انسو پیغمبران سابق، جای تأملی باقی نمیمونه. شما میدانید که این پیغمبر داره از طرف خدا سخن میگه، خدا هم خودش داره میگه من شما را زنده خواهم کرد. جای این شبهه نیست که آیا خدا میخواد این کارا بکنه یا نه، حتما این کارا انجام میده یا نه. پس بعد از این که ما پذیرفتیم که قرآن کتاب خداست، پیغمبر از طرف خدا سخن میگه، جای شک دیگه نباید بمونه. و عجیب بود که گاهی مردم می اومدن از پیغمبر می پرسیدن که واقعا این مسئله همه آدینا راسته؟ قرآن خود این جریان را نقل می کنه، می فرماید و یستن به اونکه احقن هو قل ای و ربی. میان از تو سوال می کنن که راست راستی معاد حقه؟ یا مثلا به زبان خودمون شوخی میکنید، سر ما شیره میمالید مثلا. قل ای و ربی، قسم میخوره پیغمبر، این جریان شوخی بردار نیست. لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. به خدا قسم این جریان راسته، حتما واقع خواهد شد، شما زنده خواهید شد و در باره تمام اعمالی که انجام دادید داوری خواهد شد، خدا در باره اونا قضاوت خواهد کرد و پاداش و کیفر شما را خواهد داد. در چند آیه به این لحن وارد شده که حتی خدا قسم میخوره، پیغمبر قسم میخوره که این جریان حق است و هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست. ان الساعت آتیت لا ریب فیها، ساعت که یکی از اسماء قیامت هست، حق است، می آید، هیچ جای شکی درش نیست. لا ریب فیها، البته می دونید که بعضی از این گروه های انحرافی از همون تیپی که قبلا اشاره کرده بودم ساعت را تفسیر کردن به ساعتی که مبارزین میخواند قیام بکنند و استفاده کردن که قرآن به ما میاموزه که کارهای زیرزمینی که میکنید باید ساعت حرکتتون مخفی باشه، لذا میگه این ساعت آتیتون اکاد و اخفیها. این یک آموزشیه که قرآن برای کارهای تخریبی و زیرزمینی میده. وقتی میخواد فعالیت بکنید موقع عرض کنم که حملتون مخفی باشه. ساعت یعنی ساعت که میخواد حمله کنی. بله، و از این قبیل هست تفسیر قیامت به رستاخیز ملت ها. قیامت یعنی قیام کردن دیگه، یعنی قرآن که دم از قیامت میزنه یعنی اون وقتی که ملت ها قیام میکنن برای اینکه حق خودشونو بگیرن. بهشت هم جامعه بی طبقه است، مردم باید قیام کنن تا بهش تحقق پیدا کنه. چیه بهش؟ جامعه بی‌طبقه. بعث یعنی برانگیخته شدن، ایجاد حرکت در جامعه. این حتی خیلی از نویسندگان به اصطلاح مسلمان هم از این حرفا میزنن بعث یعنی برانگیخته شدن، یعنی حرکت در جامعه پدید بیاد و از این قبیل که همه اینها مال ناآشنایی با قرآن است یا مال غرض‌ورزی و بی ایمانی، یکی از این دو تاست. یا واقعا ایمان به خدا و قیامت ندارند و این را بهانه قرار میدن برای فریفتن مردم، و یا این که اگر اعتقادی هم دارند از قرآن آنقدر ناآگاه هستند که این آیات رو به این صورت ها به خودشون اجازه میدن که تفسیر کنن. به هر حال ساعت و قیامت و امثال اینها اسم هایی است که قرآن درباره قیامت به کار برده و همون قیامت زنده شدن همه مردگان است پس از مرگ در عالم آخرت، و هیچ گونه جای چنین تأویلات بارد و بیمزه و دور از حقیقتی درباره اونها وجود نداره. نه بعثش برانگیختن توده ها هست و نه قیامتش رستاخیز ملت ها هست و نه بهشتش جامعه بی طبقه هست و نه دوزخش جامعه طبقاتی هست و اوصافی که برای بهشت و دوزخ ذکر شده، اوصافی که برای بعث و حشر و نشر ذکر شده، با این چیزا هیچ نمیخونه. و خنددار است که یک کسی آشنا باشه با قرآن و ببینه که یه همچه احتمالاتی کسی درباره آیات میده. ولی متاسفانه در دوران گذشته اونقدر ملت ما دور نگه داشته شده بودن از حقایق قرآن که بسیاری از جوانان مسلمان ما تحت تأثیر این آموزش های غلط و تلقینات نادرست قرار میگرفتن و میپذیرفتن و کارشون به اونجا رسید که دیدیم و الان داریم میوه اون بدآموزی ها را میچینیم و کسانی هم در آتش این فتنه ها میسوزند. خدا انشاءالله ما را بیدار کنه و از این کج اندیشی ها و کج روی ها باز بداره و گناه گذشتگانم را ببخشه که این بلاها را به سر ما آوردند یا بهش دامن زدند یا تأیید کردند. بله، پس اولین راهی که قرآن به ما عرضه می کنه اینه که شما بعد از پذیرفتن این که این کتاب خداست و پیغمبر از جانب ما سخن میگه، نباید جای تردیدی داشته باشید. خب ولی میدونیم که ایمان همه مردم در حد نصاب نیست. در میان جوامعی که حتی تبعیت از اسلام را پذیرفته بودند، تبعیت از حکومت اسلامی را و تسلیم حکومت اسلامی شده بودند، اشخاصی منافق ضعیف الایمان در میان آنها وجود داشت که گاه و بیگاه شبهات القا می‌کردند. بسیاری از مواقع وقتی پیغمبر اکرم دستوری می‌فرمودند که انجام بدید، می‌آمدن سوال می‌کردند که این از طرف خودت یا از طرف خداست. این ناشی از ضعف ایمانشون بود. میدانستن پیغمبر قرآن فرموده بود ان هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا، پیغمبر ما از هوای نفس سخن نمیگه، به دلخواه خودش حرف نمیزنه، چیزی بدون اجازه ما به خدا نسبت نمیده، هر چی بگه از طرف ماست، یک حرف زیر رو نمیکنه. در این حال وقتی دستوری میداد که موافق میلشون نبود، میمدن میگفتن این مال خودته، مال خداست. با همین سوال ایجاد تشکیک میکردن در جامعه، جو شک ایجاد میکردن، یعنی این احتمال را شایع میکردن که ممکنه پیغمبرم از طرف خودش حرف بزنه، خیلی نباید به حرفاش اعتماد کرد. یه همچه کسانی بودن. در این زمینه وقتی پیغمبر میفرمود خدا گفته شما را زنده میکنم، باز میگفتن راست راستی خدا گفته، یه شوخیه، احق قنهوه، راست این. در مقابلشون پیغمبر قسم میخورد، یعنی اون قسمش هم حتی وحی خداست، قل ای و ربی، خدا بهش وحی میکنه که تأکید کنیم مسئله را. بگو حتما چنین چیزی واقع خواهد شد، جای شکی نیست. در واقع راه اول راه تعبدی، یعنی شما وقت قرآن رو پذیرفتید، محتوای قرآن هرچه است باید بپذیرید. تعالیم انبیا، نبوت انبیا رو وقتی پذیرفتید، هرچه اونا میگن از طرف خدا باید بپذیرید. وقتی اونها از طرف خدا خبر دادن که چنین جریانی واقع میشه، برای شما نباید جای شک باشه. این تناقضه. یا در پیغمبری پیغمبر شک دارید، در حقیقت بودن قرآن شک دارید، و یا این که میبایست اینو بپذیرید، نباید در این در شک داشته باشید. ولی قرآن به این اکتفا نمی کنه که چون یک خبر صحیحی است از طرف خدای متعال باید بپذیرید، باز سعی می کنه که شک ها و شبهه ها را از دل در بیاره. اونهایی که تشنه برهان عقلی هستند، عقلشون باید اقناع بشه، براشون برهان بیاریم. چون مسئله ساده ای نیست. این زیربنای همه اساس دینه. اگه معادو برداریم، دین بی دین، چیزی باقی نمیمونه از دین. رکن اعتقاد است، رکن جهانبینی اسلامی است. همه جا توأم با توحید در قرآن ذکر میشه. من کان یرجو الله والیوم الآخر. حتی منافقین وقتی میخواستن اظهار ایمان بکنن، میگفتن آمنا بالله و بالیوم الآخر. با اینکه ایمانی هم نداشتن، اما میدونستن وقتی میخواستن اظهار ایمان بکنن و در جامعه اسلامی پذیرفته بشه، باید ایمان به این دو رکن باشه، مبدا و معاد هر دو. اینه که باز پافشاری میکنه تو قرآن و اسلوب عقلی را هم در اینجا به کار میگیره، یعنی برهان میاره بر اینکه ضرورت دارد وجود معاد، و از این راه اثبات میکنه که اراده خدا بر این میبایست تعلق بگیره به اون معنای میبایستی که قبلا توضیح داده شده در جای خودش. از بیانات قرآنی دو نوع برهان میتوان به دست آورد. البته بعضی از بزرگان بیانات دیگری و براهین دیگری هم به دست آوردن که برای ما چندان روشن نشد. اون چه بنده از میکنم چیزیست که از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه شنیدم و در تفسیر المیزان هم وجود داره. ایشون میفرمودند قرآن دو جور برهان برای اثبات معاد اقامه فرمودی. برهان عقلی، در بعضی از آیات به یک نوع برهانش اشاره شده، در بعضی از آیات به نوع دیگری از برهان، و هر دو برهان در سوره صاد با هم جمع شده. در این سوره شریفه می‌فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. دو تا آیه هست، هر کدام مشتمل یک برهان برای معاد. آیه اول از راه حق بودن آفرینش، باطل نبودن و به تعبیر دیگر هدفداری آفرینش. نظر برادران و خواهران باشه، درباره خداشناسی که بحث می کردیم مبحثی بود درباره این که آیا آفرینش هدف دارد یا نه. در اونجا بحث هایی داشتیم که به درد اینجا میخوره، اگر فراموش شده مراجعه بفرمایید. چند تا آیه داشتیم درباره این که آفرینش جهان به حق است و در مقابلش آیاتی داشتیم که باطل و لهو و لعب نیست، عبث نیست، حق بودن آفرینش در لسان قرآن مساوی است با باطل نبودن، عبث نبودن و لهو و لعب نبودن، یعنی هدف حکیمانه داشتن. این جهانی که ما می‌بینیم با نظام خاص به خودش همواره پدیده‌هایی به وجود میاد و نابود میشه، کم یا دراز عمری دارد و میپیماید و تمام میشه. درختی سبز میشه، رشد میکنه، نمو میکنه، میوه میده یا بی میوه هست، سایه میافکنه، شاخه‌هاش قوی میشه، تنش قوی میشه و پس از چندی 10 سال، 20 سال، 100 سال به تفاوت این درخت خشک میشد و پیر میشد و از بین میره. حیوانات هم به همین صورت، انسان هم به همین صورت، پدیده های طبیعی که الا ماشاءالله دائما میبینیم که در حال تحول و تغییر و تحول فیزیکی، شیمیایی و انواع دیگری از تغییرات هستند. وقتی ما میبینیم که این جهان سرتاپا به این صورت دستخوش تحولات و تغییرات، با توجه به اینکه خدای حکیمی این جهان را آفریده، این سوال برامون مطرح میشه که این برای چی آفریده شده؟ همون سوالی که در اون شعر خیام منعکس شده که کوزه‌گری مشغول ساختن کوزه میشه و تمام میکنه و نقاشیش میکنه و خوش میشه کوزه ها، وقتی ساخته شد میزنه میشکنه. پدیده های این جهان هم این صورتی، هی موجودی پدید میاد و رشد میکنه و به سرحد کمالش که رسید حرکت نزولی را شروع میکنه، فرسودگی و پیری و از بین رفتن. این چی شد؟ پس اینا برای چی آفریده شدیم؟ اگر واقعا همین باشد و همین هیچ چیزی به وجود بیاد بعدا معدوم بشه، از بین بره، این غرض حکیمانهی نمیتونه داشته باشه. یک نوسانات، یک حرکات، یک سیلانات، یک تحویل و تحولات بدون اینکه مقصدی در کار باشید، این کار حکیمانه‌ای نیست. ما برای کارهای خودمون با همون عقل ناقصی که داریم نمیپسندیم که عمر ما صرف یک کارهایی بشه، فعالیت‌هایی انجام بدیم که نتیجه‌ای عائد ما نشه، در آخر چیزی تو مشت ما باقی نمونه. اون حرکات و فعالیت هایی که به سوی یک مقصدی نیست، هدفی از اونها منظور نیست، نتیجه عائد انسان نمیشه، اینجور حرکات را یا حرکات لهوی و برای سرگرمی تلقی میکنیم یا لعب و بازیچه و برای هدفهای خیالی، ولی هیچ کدوم از اینها هدف حکیمانه نمیتونه داشته باشه. بله، ممکن است بازی و حرکات بدنی برای تأمین سلامتی باشه، این هدف عقلایی داریم، کار مطلوبیست، ورزش آدم میکنه، اونم به حرکاتی بیشتر نیست، اما این حرکات برای سلامتی بدن هست، کار عقلانه است، هدفی حکیمانه داریم. اما همینجوری وسط الله اتاق معلق بزنیم، به پری بالا به پری باییم بدونی که هدفی در کار باشیم، این کار عاقلانه نیست. یا سرمایه آدم در دست داره، بدون اینکه هدفی از صرف این سرمایه در نظر بگیره، به شکل‌های مختلف اینها را فرض کنم مصرف کنه و به کار بگیره که هیچ نتیجه ازش به بار نمیاد. فرض فرمایید یه صنعتگری خب یه سرمایه در دست داره، مثلا مواد خامی، فلزاتی. رئیس کارخانه صبح دستور بده این فلزات رو به این صورت ذوب کنید، چند تاشو با چه نسبتی با هم ترکیب کنید. عصر هم که شد بگه دوباره همه اینها رو یک جا ذوب کنید، بریزید رو کله هم. اگر اون ترکیب خاص یک غرض حکیمانه ای داشت، یک آلیاژی منظور بود، برای یک کاری ساخته می شد، پس چرا دوباره میگه همه را ذوب کنید بریزید رو هم؟ این همه زحمت کشیدیم تا با یه نسبت خاصی اینها به وجود آمد که هر کدام به درد یک کاری بخوره، بعد میگه همه را آب کنید بریزید رو هم. این کار حکیمانه ای نیست. اگر یه رئیس کارخونه یه همچه دستوری را بده، کسانی که ببینن میگن یه آدم دیوانه ای. این همه نیرو صرف شد تا اینکه ما این ترکیبات خاص را به شکل‌های گوناگون با نسبت‌های خاص به وجود آوردیم، در قالب ریختیم. شب که شد میگن همه را ذوب کنیم بزنیم کلن. خب خدایی که این جهان را آفریده با این دقت‌ها در خلقت هر موجودی، پس از چندی میگه همه را قبض روح کنید، بریزیدشون خاک بشن. عالم هم ویران میشه، نابود میشه. ماه و خورشید هم پراکنده خواهند شد، انرژیاشون از دست خواهند داد. نظام این جهان به هم میخوره. خود قرآنش، خود خدا هم میفرماید که فنظرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. سرانجام جهان به اینجا خواهد کشید. یک بیابان صافی که نه پستی و بلندی داره نه آبادی درش دیده میشه، به این حالت خواهد افتاد. خب این چی شد؟ این کار حکیمانه است؟ اگه اینجور باشه آفرینش باطل، این آفرینش حق نیست. خدا ما را از ما سوال میکنه آیا شما در کار خودتون اگر هدف عقلایی در کار نباشه، هدف حکیمانه‌ای در کار نباشه، اون کار را برای یک عاقل میپسندی؟ اون وقت چگونه برای خدای حکیم میپسندی که این جهان را با این عظمت، با این دقت، با این اسرار بیافرینه و هیچ هدفی نداشته باشه؟ همین دائما تغییرات و تحولات و وجود و عدم، پیدایش و مرگ، حیات و مرگ. خب آخرش چی؟ منظور از این پیدایش و نابودی چیه؟ چنین چیزی کار باطلی است. ساحت مقدس الهی منزه است از اینکه کار عبث، باطل، بی فایده، بی هدف انجام بده. البته معنای هدف و غایت را در افعال الهی بررسی کردیم، بحثش گذشته. نه معنای این است که خدا نیازی به هدف دارد، این هدف هایی است که بر مخلوقات خدا مترتب میشه و استعداد رحمت بیشتری برای درک رحمت بیشتری پیدا میکنه. پس ناچار میبایست برای اینکه این کار از لغو بودن، لغو بودن، عبث بودن خارج بشه، هدفی در نظر بگیریم. خب یه وقت هست که ما میخواییم هدف درست بکنیم، موافق امیال و شناخت و بینش و فهم خودمون، یا میخواییم کار دیگری را توجیه کنیم، بگیم لابد یه هدفی در کار داشته. ولی مسئله اینجور نیست، تعارف نیست، تشریفات نیست. کار خدا کاریست بر اساس نظام ضروری که برخواسته از اراده خود اوست، بدون اینکه جبری یا محدودیتی برای او ایجاد کنه. که کم و بیش در این مسائل گذشته اینها حل شده انشاءالله. اراده خدا یه چیز گزافی نیست، یه خوب به قول خودمون دنگش بگیره که یه کاری رو انجام بده. اراده خدا از ذات او سرچشمه میگیره و از صفات اولیای او و اسماء حسنای او، همون صفاتی که عین ذات خداست و تعدد و کثرتی در ذات ایجاد نمی‌کنه. پس خود خداست که اقتضا دارد خدا بودنش اینکه کارهاش حکیمانه باشه، نه اینکه ما به خدا تعارف میکنیم میگیم کار شما باید حکیمانه باشه، یا عقل دستور میده به خدا که بله کارتو باید بر اساس حکمت قرار بدی، خدا میگه به چشم علیاذ بالله. هیچ کدوم از اینها نیست. بحث حکمت خدا باز در جای خودش توضیح داده شده. این ذات الهی است که اقتضا دارد که کارش به نحو احسن و اتقن انجام میگیره. اون چه نقصی و کمبودی هم هست در سایه مرتبه ضعیفه وجودهای مادی است، لازمه عالم طبیعت است که نقصهایی، کمبودهایی، برخوردهایی، تعارضهایی، تزاحمهایی و بالاخره مرگها و نابودیهایی درش وجود داشته باشه. و الا اراده خدا اصالتا و به ذات به شیء ناقص و به نقصش تعلق نمیگیره، به ناقص از اون جهت که ناقص هست، بلکه اراده او به وجود تعلق میگیرد، منتها مراتب ضعیفه وجود در بعض از عوالم مثل عالم طبیعت لازمش یه نقصهایی هم هست. قرآن است که میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را خدا آفریده از اون جهتی که آفرینش اوست و ارتباط با او داره توأم با حسنه. صنع الله الذی اتقن کل شیء، خدا وقتی چیز را میسازه کاملا متقن میسازه، از اون جهتی که صنع اوست و ارتباط با او دارد در اونجا سستی، نقص، قصور وجود نداره. بله مرتبه موجودات با هم فرق میکنه، در سلسله مراتب وجود به جایی میرسه که لازمش نقصها و فتورها هست، اما این لازمه مخلوق است نه لازمه خلق، از اون جهتی که خلق به معنای مصدریش که استناد به خالق دارد. راجع به این موضوعات هم کم و بیش در بحث خداشناسی صحبت کردیم، برای یادآوری بود. بنابراین اراده خدا به چیزی تعلق میگیرد که کمال است و از اون جهتی که کمال است مورد اراده خداست. اگر لازمش نقصی باشد اون نقص مقصود بالعرض است نه مقصود به ذات، که این را هم باز بیان کرده بودیم. پس اراده خدا به چی تعلق میگیره؟ به زوال، به عدم، به نابودی، به نقص، اینا که سنخیت با ذات الهی و با اراده الهی نداره. اراده خدا به وجود، به حیات، به رشد، به کمال، به حسن، به اتقان، به زیبایی تعلق میگیرد. اگر یک موجودی لازمه یک حسنیش نقص هایی هم هست، اون نقص ها مقصود بالعرض. خب این عالمی که وجودش توأم با عدم است به یک معنا، البته این بیان استعاری است، کسانی سوء استفاده نکنند بگن شما هم منطق دیالکتیک را پذیرفتید، وجود و عدم میگید با هم توأمه. نه این دیالکتیک نیست، اشتباه نکنن آقا. هر چیزی که موجود میشه در مسیر نابودی است، با وجود او چیزهای دیگری معدوم میشه. به این ملاحظات هست که میگیم وجود و عدم در این جهان توأمه. بیاناتی است در از فلاسفه ما سر المتعلمین و دیگران فرمودن که عالم طبیعت وجود و عدم درش متشابکه، تو هم فرو رفته. اما این غیر از دیالکتیکه، توجه داشته باش. مگر یک کسی به این هم اسمش بگذاره دیالکتیک، سر اسم وقتی که دعوایی نداریم ما، اونی که دیالکتیسیان ها میگند و برش پا می فشارند از هگل شروع شده و به شکل‌های دیگری در مارکسیسم ظاهر شده، اون غیر از اینه. این عالم طبیعت اینجوری است. حالا این عالمی که وجود و عدم درش متشابک است، حیات و مرگ توأم است، یک موجودی که زنده می شود چیز دیگری از بین میره. انسان وقتی بخواد زنده باشه باید گوشت حیوانات رو تناول کنه، اونو باید از بین ببره، گیاه‌ها رو باید بمیراند تا هضم کند و خودش باقی بمونه به واسطه اینا. عالم تزاحمه که خصوصیاتش رو باز در یه بحث دیگری عرض کرده بوده. این عالم اگر هدفی ورای خودش نداشته باشه و همواره همین هی وجود و عدم باشد، هی حیات و به دنبالش مرگ باشد، عالمی حکیمانه نخواهد بود، کاری باطل و عبث خواهد بود. هنگامی این جهان از حالت عبث بودن و پوچ بودن خارج میشه که هدفی ماورای خودش داشته باشه، منتهی به جهانی بشه که اون جهان از این عوارض نقص و قصور و توأم با عدم بودن مبرا باشه، نظام دیگری برش حکم فرما باشه غیر از این نظامی که در این جهان هست که لازمه هر وجودی عدم چیز دیگری است. لازمش این است که هر انسانی که در این عالم به وجود میاد محکوم است به مرگ و رفتن از این عالم. یک نظام دیگری میبایست باشه که کسانی که در اون عالم زنده میشن دیگه محکوم به مرگ نباشن. این تزاحمات در اونجا وجود نداشته باشه، این عرصه کشمکش ها که موجب خونریزی ها و فساد ها میشه اونجا اینجوری نباشه. جوری میبایست باشه که نیازهای انسان به حدی که دل خواهش هست، به حدی که عقلش میرسه و ارادش بهش تعلق میگیره، قابل تأمین باشد بدون اینکه به دیگری لطمه بخورید. اینها خواص است که قرآن برای جهان ابدی و زندگی اخروی انسان بیان میکنه. اونقدر گسترش داره اون جهان، ارضها که ارض سما امل ارض، ما امروز زمینی که درش زندگی میکنیم نسبت به منظومه شمسی خودمون یک موجود کوچولویی است، نسبت به خود خورشید که حساب بکنیم خیلی کوچولوه. منظومه شمسی نسبت به کهکشانی که درش زندگی میکنیم خیلی خیلی کوچکه، و کهکشانی که ما در زندگی میکنیم نسبت به کهکشان مجموع کهکشانهای دیگه باز یه چیز کوچکی حساب میشه. پس زمینی که ما در زندگی میکنیم نسبت به کل جهان نسبت قابل بیانی نداره، یعنی ما با ارقام نجومی هم نمیتونیم بیان بکنیم که زمین ما نسبت به کل جهان چه نسبتی داره، مخصوصا اگر کسی جهان را بی نهایت بدونه که هیچ چیزی هیچ نسبتی نخواهد داشت. جایگاه ما در این عالم از یک همچون محدودیتی برخورداره، اینقدر تنگ و محدود. اما قرآن درباره بهشت می‌فرماید عرضها که عرض السماء و الارض، جایگاه انسان در اون جهان مجموع جهان این عالم رو وقتی باش مقایسه میکنید این پهنه جایگاه انسانه فقط و بعدی نداره، مگر این جهان برای انسان آفریده نشده. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشوه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که در اونجا توضیح دادیم که قرآن میگه جهان طبیعت برای انسان آفریده شد. درختی است که میوهش انسانه، مقدمه هست اون درخت رشد کند تا این میوه را به بار بیاره. وقتی این میوه به بار آمد، چه عجب که همه جهان در خدمت انسان باشی. همه جهان عرصه ای باشد، جولانگاه انسان، تا هرچی بخواهد ازش استفاده کنه. اما نظامی که در اون عالم برقرار میشه چگونه نظامی است، ما درست نمیتونیم حقیقتشو درک کنیم. انشاءالله در جلسه بعد مختصری در این باره صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. قبل از اینکه به پاسخ سوالات برادران و خواهران بپردازم، نظرتون باشه قبلا صحبت شده بود که ما یک نوع ارزیابی برای یک بحث هامون داشته باشیم. با بعضی از برادرانی که در این زمینه تخصص هایی داشتن صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خوبه یک کار تحقیقاتی در پیرامون همون مسائلی که در این مدت بحث شده خدمت آقایون عرضه بشه و دو سه روزی هم وقت داشته باشن که دربارش مطالعه کنن و یک گزارش تهیه کنن تطبیقی. یعنی یکی از مسائلی را که ما عرضه کردیم در پیرامونش دو تا کتاب معرفی میکنیم مطالعه کنن، البته کتابای کوچیک، و نحوه ورود و خروج مطلب و نتیجه گیری ها را با هم بسنجند و ارزیابی کنند. یعنی کجاها با هم اتفاق نظر هست و کجا اختلاف نظر هست و احیانا درباره اون جایی که اختلاف هست داوری کنند. عرض کردم نظراتی که ما دادیم که خدمت آقایون هست و میتونن مراجعه کنند، جزوه هاشم در اختیارشون هست، هرچه هم لازم باشه، یعنی تا اونجایی که لازمه برای اون بحث تا فردا در اختیار آقایون قرار داده خواهد شد. اون کتاب هم را راجع به همون موضوعی که ما بحث کردیم، همون موضوع خاصه، کتاب انسان و سرنوشت مرحوم آقای مطهری است، با یک کتاب دیگری که فردا انشالله سعی میکنیم برسونیم به دست آقایون. عرض کنم که این دوتا را مطالعه میفرمایند در باره قضا و قدر و این مسائل دیگه، سرنوشت انسان. ما هم یه بحثایی درباره سرنوشت داشتیم، این دوتا را با هم مقایسه کنن ببینن که آیا جای اختلاف نظری وجود داره یا نه. اگر اختلاف نظری داره دربارش داوری کنن. این کار یک هم کار تحقیقاتی است، هم جاذبه داره و هم برای بحث‌های آینده مفیده، برای خودتون سازنده است و هم برای ما هم زمینه‌ای برای ارزیابی کارهامون میشه. و میدونید که هیچ آدم عاقلی نمیتونه که کار خودش را بدون ارزیابی بگذره ازش. بله، کار انفرادی است. دو تا سوال فرمودند، یکی راجع به اسماء قرآن هست که آیا اینها از طرف خود پیغمبر تعیین شده یا نه. در این باره تا این اندازه میشه به دست آورد که خود پیغمبر اکرم هم گاهی این سوره های قرآن را به همین نام ها مینامیدند. اما اینکه یک تعبدی در کار بوده که من شما را متعبد می کنم که این سوره را به این نام بنامید، این ثابت نیست. خود پیغمبر اکرم هم وقتی سوره حمد را می‌خواستند بگفتند، می‌گفتند سوره الحمد، سوره حمد را تلاوت کنید. این معناش این نبود که من شما را متعبد می کنم از طرف خدا که معتقد باشید که اسم این سوره سوره حمد است. یا گاهی سوره های دیگری را به همون اسمی که در آیه اول مشخص بود، ممتاز بود، می نامیدن، یا به نام یک داستان خاصی که در اون سوره آمده بود می نامیدن. اما این دلالت نمی کنه بر این که پیغمبر اکرم یک امر تعبدی فرموده، یعنی ما موظفیم از طرف خدا که این سوره رو به این اسم بنامیم. چنین چیزی ثابت نمیشه. اگه خود پیغمبر هم فرمودن سوره الحمد، سوره البقره که البته فرمودن، این معناش این نیست که یک تعبدی در کار بوده. بالاخره این سوره رو باید به این صورتی معرفی کرد به دیگران، یا به عنوان اولین کلمه‌ای که شروع میشه مثل الحمدلله رب العالمین، یا به عنوان یک کلمه شاخصی که در آیات اول سوره وجود داره. مثلا سوره یکی از سوره های حامیم آیش اینه: غافر الذنب و قابل التوب. این کلمه غافر در این جمله میدرخشه، مشخص کننده این حامیم از حامیم های دیگر است، بهش گفتن سوره غافر. الحمدلله فاطر السماوات والارض، این کلمه فاطر در این سوره میدرخشه. سوره های دیگری هم هست که با الحمدلله شروع شده، اما این سوره مشخصش این کلمه فاطره، اسمش گذاشتن سوره تو فاطر. و همینطور به مناسبت هایی پیداست که حتی گاهی یک کلمه سوره به عنوان اسم اتخاذ شده. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، این کلمه اسرا با همین شکل فعل ماضیش شده اسم، سوره اسرا. البته گاهی هم به مصدرش را میگیرند و سوره الاسراء اسمش را میگذارند که مصدر اسرا یسری اسراء است، ولی گاهی هم به همین کلمش سبحان الذي اسرا، یه فعل ماضیست اسرا، اونجا همون اسم سوره قرار میده. این یک تعبدی در کار نیست. یک مشخصات ویژگی هایی که در سوره بوده یا الفاظی که درش به کار رفته در سوره های دیگه، یعنی کلمه اسرا هیچ جای دیگه تو قرآن نیست، فقط توی همین سوره است. در اولین آیش اسمش گذاشتن سوره اسرا. یا داستان بقره یا داستان نمل یا نحل، اینا چون این سوره مشخص بوده که فقط در این سوره بحث شده درباره داستان نمل سلیمان، مورچه‌ای که با سلیمان سخن گفت، اون اسم سوره رو گذاشتن سوره نمل. یک سوره هست که در آخرش یه آیه داره که اسم شعراء توشه، اسم گذاشتن سوره تو شعراء. یک کسانی مثلا حالا سوء استفاده میکنند از این، میگن قرآن اونقدر به شعر و هنر اهمیت داده که یک سوره درباره شعرا در قرآن داریم. حالا اینجور برداشت صحیحه؟ یک آیه آخر این سوره است، اونم اینه: و شعرا یتبعهم الغاوون. شعرا مورد پیروی و اتباع غاوین و گمراهان قرار میگیرن، یعنی آدمای گمراه میرن سراغ شعرا. این همه تعریفی است که از شعرا در قرآن شده. حالا یک کسی دیگه که آقا قرآن اونقدر به هنر اهمیت داده که یک سوره کامل درباره به نام شعرا داریم، این صحیحه؟ این همون حرفی است که گفتن قرآن اونقدر به طبیعت اهمیت داده که چندین سوره قرآن به نام طبیعت است. عنکبوت داریم، نم داریم، نه داریم. حالا سوره عنکبوت اول تا آخرش رو شما بخونید، اون چه درباره عنکبوت اینه: که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اون چه درباره عنکبوت در قرآن داریم اینه که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت. تشبیهی کرده کسانی که شرک می‌ورزند، شریک برای خدا قرار میدن، مثل عنکبوت میمونن که خونه درست میکنه. این چقدر اهمیت داره این کارش؟ شریک های اونا هم برای اونا اینقدر ارزش داره. همه اون چه در قرآن راجع به عنکبوت صحبت شده همینه. یه تشبیهیست کار مشرکین را به لانه ساختن عنکبوت. اون وقت این را یک کسی که وارد نیست، قرآن نمیدونه چیه، در عمر شاید یه ختم قرآن نخونده باشه، اگه خونده باشه هم نفهمیده، یه سوره های قرآن نگاه میکنه، عنکبوت و نمل و فلان و اینا. قرآن خیلی کتاب مهمیست، ببینید چقدر از طبیعت سخن گفته. کجا به راجع به طبیعت، به چی، به چه مناسبتی این شد حیوان شناسی؟ ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. قرآن اگر درباره طبیعت سخن گفته، اون را ابزاری قرار داده برای اینکه خدا را از راه طبیعت بشناسیم. بلا هدف قرآن خیلی بالاتر از اینه که تو را متوجه طبیعت کنه. اون میخواد تو را طبیعت بکنه، دلبندگی دلبستگی تو را به عالم ماده و طبیعت میخواد کم کنه. چگونه اون سفارش این همه آیات درباره طبیعت نازل میکنه؟ اینا هیچ دلالتی بر این مسائل نداره، مخصوصا وقتی توجه به محتوای سوره ها بکنید. این سوره بقره که در حدود 300 آیه داره، 285 آیه داره، اسمش سوره البقره هست. درباره بقره هم همین بود که دیروز داستانش رو عرض کردم که موسی به بنی اسرائیل گفت خدا به شما دستور داده که گاوی را سر ببرید. این سفارشی است که قرآن راجع به شناخت طبیعت و حیوان شناسی کرده. سوال دیگری کردن که عقیده به نسخ و مسخ و رسخ و فسخ با عقیده به معاد رابطه‌ای داره یا نه؟ بله، مسئله است در کتب فلسفی مطرح شده که عرض کنم که آیا این چیزا ممکنه یا ممکن نیست. چند چیز هست که ارتباط با مسائل مذهبی هم داره. یکیش مسئله مسخ است و یکی هم نسخ. مسئله مسخ در قرآن مطرح شده به این صورت که یک طایفه باز از بنی اسرائیل به صورت بوزینه و به صورت خوک مسخ شدن. علتش هم این بود که روز شنبه مسخ میبایست که کار دنیاییشون رو تعطیل کنن، دست از سید دریا بکشن و اینها حقه‌بازی کردن، کلک زدن، رفتن روز شنبه یه حوضچه هایی درست کرده بودن کنار دریا، روز شنبه آبا مینداختن توی حوضچه ها، یک شنبه میرفتن سید میکردن. به واسه این کلکی که زدند و حکم خدا را باش مورد بازی قرار دادن، خدا اون با اونها یه همچه معاملهی کرد، اونا را به صورت حیوانات بازیگری مسخ کرد، به صورت میمون. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، بهشون گفتیم میمون بشید. باز البته این مورد، این آیه هم از آیاتی است که مورد تفسیر سمبولیک قرار گرفته و گفتن یعنی اخلاقشون اخلاق میمون شد. خدا میفرماید فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. این اخلاقی درشون بود، این کار ما کردیم تا عبرتی باشد برای کسانی که با اونها زندگی میکردن، معاصرینشون، و برای آیندگان و پندی باشد برای پرهیزگاران. و قرآن اتفاقا در چند مورد بنی اسرائیل سرزنش میکنه که شما اون کسانی هستید که خدا شما رو به صورت بوزینه و خوک مسخ کرد. بله، مسخ یک امریست که در این عالم واقع شده و مورد تأیید قرآن هم هست و مربوط به این عالمه، ربطی به عالم آخرت نداره. و اما نسخ که همون مسئله تناسخ باشه، اون یک اعتقاد انحرافیست در باب معاد که بعضی از طوایف مشرک معتقد بودن، الان هم هستن. بت‌پرستان هند اعتقادی به بقای روح دارن، اما میگن کسانی که کار خوب کردن بعد از این وقتی میمیرند روحشون منتقل میشه به یک موجود خوشبختی،